با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در شرح بیت هفتم از غزل 25 نکاتی رو در باب اصطلاحات مهم مصرع اول این بیت خدمتتان عرض کردیم و گفتیم هر سه اصطلاح این مصرع به نحوی اشاره به قدرت‌های مادی و همچنین ما بعد و طبیعی جناب سلیمان نبی داشت. شکوه آصفی و اسب باد را به تعبیر قرآن و متأثر از آیات قرآن بیان کردیم و ماند آن آیاتی یا بیان و شرح آن آیاتی که اصطلاح منطق طیر را در مصرع اول بیت هفتم کاملا روشن و مبین می سازد. منطق طیر اصطلاحاً اشاره به قدرت سلیمان دارد که در برخورد با پرندگان قدرت سخن گفتن با آنان و ادراک سخن آنان را داشت. انسان‌های عادی قادر به این فعل نیستن، نه قادر به شنودن سخنان پرندگانند و نه قادر به سخن گفتن با آنان. این مقام از آن سلیمان بود و اتفاقا دو نکته را عرض کنم. صرفا قدرت سلیمان در گویش با یا سخن گفتن با موجودات غیر انسانی به پرندگان بازگشت نمی کرد، گرچه قرائت خواهم کرد علمنا منطق الطیر، بلکه به موجودات دیگر نیز برمی گشت، من جمله نمل و اینکه شنید صدای مورچه ای را که قالت نملتو یا ایها النملو ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. و این صدای مورچه یا نمل را شنید سلیمان که به مورچگان دیگر می گفت به مساکن خود برگردید، مبادا سلیمان و لشکریانش شما را پای مال کنند. از فتبسم ضاحکاً من قولها، یا فتبسم ضاحکاً من قولها، می توان دریافت که او را قدرت شنود سخن مورچگان و دیگر موجودات نیز بوده است. پس درست است که اصطلاح منطق طیر اصطلاحی است که سلیمان به این مقام مشهور شده، اما واقعیت قضیه آن که او قدرت گویش و شنود سخن دیگر موجودات را نیز داشت، من جمله نمل، که استناد قرآنی آن را بیان کردم. و نکته دوم این که بنا به منطق قرآن و ساحت فکری و معرفتی قرآن، تمامی موجودات صاحب بیانند، صاحب قولن. ممکن است نوع این بیان، نوع این گویش توسط انسان ادراک نشود، لکن عدم ادراک انسان به معنای عدم این گویش یا توان این گویش نزد موجودات دیگر نیست. مستند به اون چه در جلسات پیشین در باب شریفی و جعلنا من الماء کل شیء حی عرض کردم که بنا به این شریفه اولا تقسیم موجودات به جاندار و بی جان غلط است، زیرا به نص شریف قرآن همه اشیا حیند و ثانیاً در جان همه اشیا آب وجود دارد. مستند به آن معنا اینجا عرض می کنم که تمامی اشیاء عالم از برای خود گویشی دارند چون حی هستند، اما انسان را توان شنود این گویش یا به یک عبارت کلمات و اقوال این گویش نیست. این که سنگریزه در منطق و سنت اسلامی تسبیح حق میگوید و حکیم بلند مرتبه ای میفرماید ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، خود به نحو کامل بیانگر آن است که هستی از برای خود زبانی دارد، که هستی از برای خود لسانی دارد، گویشی دارد و به آن لسان و زبان تمهید و تسجید و در اصل تسبیح حق می گوید. این هم نکته دوم. پس تکرار می کنم، از اصطلاح منطق طیر نمیتوانیم الزاماً به قدرت گفت و شنود سلیمان با پرندگان برسیم، زیرا آیات دیگر توان سلیمان را در گفتگوی با دیگر موجودات نیز بیان می‌دارد. و نکته دوم اینکه تمامی هستی از برای خود زبان و لسانی دارد که در قرآن و در بحث سلیمان به بخش‌های از این منطق موجودات دیگر من جمله منطق طیر اشاره شده است. و اما آیاتی که بیانگر منطق طیر است و بعد در ساحت عرفان به ظهور اثری بی نظیر چون منطق طیر شیخ عطار نیشابوری انجامید و اتفاقا رهبری پرندگان در آن کتاب را هدهدی در اختیار دارد که در همین آیات به نحوی مخاطب بیان جناب سلیمان نبی است. آن آیات چنین است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لقد آتینا داوود و سلیمان علما یا علما و قالا الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین و به تحقیق ما به داوود و سلیمان علمی دادیم و آن دو گفتند سپاس خداوندی را که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمن خود برتری داد و ورث سلیمان و داوود و سلیمان از داوود ارث برد و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و سپس گفت سلیمان مردمان را و قال یا ایها الناس ای مردمان علمنا منطق الطیر به ما منطق پرندگان یعنی قوت نطق با پرندگان و شنود کلام پرندگان داده شده است و آموزانده شده ایم، آموخته شده ایم نحوه گفت و شنود با پرندگان را، سخن گفتن با پرندگان را. یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء و به ما از تمامی اشیا عطا شده است. ان هذا له الفضل المبین و به درستی که این فضل و این بزرگی از آن ما نیست مطلق، این فضل آشکار حضرت حق است بر ما. و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. اینجا اشاره می شود به جنود و لشکری که سلیمان دارد، بخشی از این لشکر سپاهیانند، از جن، برخی از انس و برخی از پرندگان. پس در آیه 16 سوره نمل ما اصطلاح منطق الطیر را داریم که در بیت 7 غزل 25 چنین به کار رفته: شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر. اما در آیات قرآن علاوه بر علمنا منطق الطیر در آیه 16 سوره نمل، آیات دیگری نیز وجود دارد که به مصداق بیانگر قدرت سلیمان در منطق طیر است. و باز تکرار می کنم که در مصرع اول بیت 7 غزل 25 هر سه قدرت بیان شده، شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر، هر سه اشاره به شکوه جلال حاکمیت و سلطنت سلیمان دارد. مورد مصداقی کجاست؟ این که و تفقد الطیر، پرندگان را مورد تفقد قرار داد سلیمان در بزمی، در جشنی. و سپس فقال مالی لا ار الهدهد ام کان من الغائبین. پس به اطراف نگریست و گفت چگونه است که هدهد را نمی بینم؟ شاید که از غایبان است یا از غایبان است. لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی به سلطان مبین. اگر او حاضر شود و دلیل روشن و آشکاری نداشته باشد، من او را عذاب خواهم کرد، عذابی شدید، یا به دست ذاهبان و قربانی کنندگان خواهمش داد تا قربانیش کنند، عذابش می کنم، ذبحش می کنم، مگر اینکه برای من دلیلی آشکار و سلطانی روشن بیاورد. فمکس غیر بعیدن فقال احتد بما لم تحت به و جئتک من سبأ بنبأ یقین. پس مدتی نگذشت، در درنگی کوتاه هدهد حاضر شد. فقال سپس گفت من احطو، من بر امری احاطه دارم، من بر امری کاملا تسلط دارم، سلطه دارم که تو از آن آگاهی نداری. به ما لم تو هت به، تو از آن آگاهی نداری، تو بدان احاطه ای نداری. و جئتو کم این سبعیم به نبع این یقین، من از سبع خبر قطعی برای تو آورده ام، خبر یقینی برای تو آورده ام. این آیات به نحوی بیانگر آن است که سلیمان در مصداق نیز منطق طیر را دارد. منطق طیر یا قدرت سخن گفتن با پرندگان را دارد. ادامه آیات به نحوی بیانگر همین قدرت است. من جمله اینی وجدتم رأت تملکهم و اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم. وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان و اعمالهم فشد هم عن السبیل فهم لا یهتدون. اینها تمامی گویش هاییست که هدهد از برای سلیمان دارد و بعد جواب یا گویشی که سلیمان در مخاطبه با جناب هدهد دارد. اذهب به کتابی هازا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، که برو نامه مرا ببر بر آنها بینداز. آنچه که قرائت کردم به نحوی بیان نکته کلیدی بیت هفتم بود در اشارت به شکوه سلیمانی که تکرار میکنم بنا به قول حافظ در این غزل و به ویژه در این بیت همان شکوه آصف است، اسب باد است و منطق طیر. حافظ بر حضور این سه قدرت اشارت دارد، اما تکرار میکنم دوامی یا تضمینی برای دوام این قدرت که بسیار متعالی بود ارائه نمی دهد. تمامی این قدرت ها به باد رفت و از او خواجه هیچ طرف نبست. همچون جلسه گذشته اشارت می کنم که بیت هفتم شاهد مثال روشن بیت ششم است. به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می باش، که نیستی سرانجام هر کمال که هست، حتی این کمال اعمال سلیمان باشد. اصطلاح طرف به معنای سود است، به معنای نفعی است که انسان می‌برد، بهره است که انسان می‌برد. شکوه آصفی، تسخیر باد و منطق طیر مانع از رفتن سلیمان نشد. هیچ کدام از این قدرت‌ها قادر به جاودانه کردن سلیمان نبودند. همه به باد رفت و خواجه که اینجا اشارت به سلیمان است، از این قدرتها هیچ طرفی نبست، هیچ سودی نبست. برخی از افراد یا مفسران خواجه را مرتبط و منتسب به آصف ابن برخیا کردند و معتقدند به باد رفت و از او خواجه هیچ طرف نبست اشارت به آن است که آصف از قدرت خود طرفی نبست. اما اکثر مفسران به درستی به قدرت سلیمان اشاره دارند و مصداق خواجه را سلیمان می دانند. سودی البته یک نکته ای می آورد و نکته او آن است. او می گوید جایز است که خواجه را آصف بینگاریم، زیرا عجم را، ایرانیان را، پارسیان را عادت این است که اصطلاح خواجه را از برای وزرا به کار می برند یا استعمال می کنند. اما خود او هم ظاهرا نسبت به این معنا اطمینان کامل ندارد. به همین دلیل در ادامه می آورد یا ممکن است خود حضرت سلیمان باشد که مجازن خواجه اطلاقش کرده. برها هیچ قدرتی تداوم بقا در هستی ندارد، کل من علیها فان، و هرچه قدرت است حتی قدرت نبوی به باد لم یزلی قدرت حق خواهد رفت و خواجگان صاحبان این قدرت ها طرفی از این قدرت ها در مقابل حق نمی بندند. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.